متحد زیر پرچم اسلام و ولایت واستادن. این وعده خداست، این طرح و برنامه پیغمبر برای حفظ جامعه اسلامی است. خواهش میکنم پدر مادرایی که دارن صحبت منو میشنون، ببینید ایام شهادت پیغمبره که منادی وحدته، منادی وحدته. ایام شهادت امام رضاست که فرمود از قول خدا کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی منادی وحدت توحیده. ایام شهادت امام حسنه که منادی وحدت، با آبروی خودش بازی کرد که وحدت جامعه اسلامی به هم نریزه. ایام این شهادت ها بدون اینا منادی چی بودن؟ اینا منادی این آیات قرآن بودن. ما که نگفتیم شیعه سنی بشه یا سنی شیعه بشه، که نه امامی حرف زده نه حضرت آقا. ما فقط گفتیم بیش از 1.5 میلیارد مسلمانیم، اگر متحد باشیم آمریکا هیچ ظلمی نمیتونه به مسلمانان افغانستان، پاکستان، نیجریه، میانمار، کشمیر، یمن، بحرین، فلسطین، غزه، لبنان، سوریه نمیتونه ظلم بکنه، چون ما متفرقیم، اینا دارن به ما ظلم میکنن. یادتونه امام بزرگوارمون فرمود اگر هر مسلمان 1 سطل آب بریزه اسرائیل رو آب میبره؟ معنی آیات قرآن بودا. پس هر کس آتش تفرقه رو به هر بهانه، بابا به بهانه عشق به حضرت زهرای، از حضرت زهرا بپرسید، والله بپرسید از علما، امروز حضرت زهرا سلام الله علیها اتحاد مسلمین را میخواهد یا تفرقه را؟ به این قرآن میفرماید اتحاد را. امروز از محسن شهید فاطمه زهرا که بین در و دیوار شهید شد بپرسید محسن شهید اتحاد مسلمین را میخواهد یا تفرقه را؟ والله میگوید اتحاد را. امروز از امیرالمؤمنین که شهید راه این فتنه های بعد از رحلت پیغمبر شد بپرسید آقا جان شما اتحاد مسلمین را میخواهید یا تفرقه را؟ مخصوصاً امروزی که یک علم بلند شده مسلمین رو داره دعوت به اتحاد میکند در سر تا سر عالم. یک ذره عقل داشته باشیم. خدا پیام داده و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدا پیام داده الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا. خدا گفته اگه متحدانه پای پرچم ولایت با اتحاد بیستید، شاه فرار میکند، صدام میرود، داعش میرود، منافقین میروند، فتنه‌گرانم میروند. اما این آیه خبر به قول علمای مفهوم مخالفم داره. بذارید مفهوم مخالف رو بگم، مقدمه توسلم بشه تا بدونید آیات قرآن چقدر دقیقه. بفهمیم ان وعد الله حق، اگر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. میگه مردم متحد پای پرچم اسلام و ولایت بایستن، خدا نصرتشون میکنه، دشمن ناامیدانه عقب نشینی میکنه. اما یه مفهوم داره، اگر مردم پشت ولی را خالی کنند و متفرق شوند، هر کسی برای خودش بره یه گوشه‌ای، ببخشید ولی بماند و حوزش، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه از نصرت خدا برای اون امت خبری نیست، چون امتی نیست که نصرتی باشد، ولی تنهایه. حالا چی میشه؟ منو ببخشن علما، امام زمان منو ببخشن. خدا، الان آیهشو میخونم، من هیچی از خودم نمیگم، خدا به دشمن مهلت میدهد، دشمن میآید، علی را تو خانه تنها پیدا می کند، جلو چشم علی به زهرا جسارت می کند. این نتیجه خالی کردن پشت علی توسط امت. خدا به دشمن مهلت می ده، به حضرت زهرا جسارت می کند، دستای علی رو می بندن می برن. به امام حسن جسارت می کنند، سجاده از زیر پاش می کشن. به امام حسین جسارت، امت امام حسین 72 نفر بودن، تموم شد، جسارت کردن به خاندان امام حسین، آمدن گوشواره از گوش بچه ها کشیدن، چادر از سن دختر ها کشیدن. باید بلند بلند ناله بزنیم به خاطری که به طرح و برنامه خدا تن ندادن مردم مدینه و مردم کوفه. آیه مهلت چیه؟ آیه 178 آل عمران. ای آیه رو امام حسین شب عاشورا راه میرفتن میخوندن، ای آیه حضرت زینب تو مسیر میخوندن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. آ یزید، آی دشمنا، اگر راه پیدا کردید آمدید تو خانه کننده دل قلعه خیبر، دستاشو با تناب بستید، فاطمشو جسارت کردید، فکر نکنید این مهلتی که خدا به شما داده خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. خدا داره بهتون مهلت میده پیمانتون پر بشه. از طرفی هم خدا داره به امت درس میدهد که اگر اتحادتون رو به هم زدید، متفرق شدید، دشمن میاد هم شما را میزند. فقط امام حسین رو نکشتن، امت متفرق. خواهش میکنم به این سه واقعه بعد از کربلا گوش بدید مردم. امت مدینه و کوفه و بصره کمک امام حسین نکردند. بعد از واقعه کربلا یزید آمد حمله کرد به مدینه، واقعه حره. تاریخ نوشته بین 5000 نفر تا 15000 نفر کشتن، جوی خون را انداختن. قریب به 1000 تا بچه بی بابا به دنیا آمد بعد از یک سال. کوفه نهضت توابین قیام کردند، سلیمان ابن سرد خزائی، 5000 نفر کشتن. مختار قیام کرد، یه اوجی داشت، تا 25000 نفر کشتن. امتی که متحد با پای امامش نایسته، از نصرت خدا خبری بگید نیست. نگذارید دشمن به بهانه های مختلف متفرقتون کنه. نگذارید از دور حبل الله شما را دورتون کنه. نگذارید به بهانه اختلاف سلیقه های سیاسی، مذهبی، فرهنگی، قومیتی، جغرافیایی جدا. اختلاف سلیقه طبیعیه. یه عده سلیقه شون یه جوره تو سیاست، یه عده جور دیگه تو اقتصاد، تو فرهنگ. اشکالی نداره با هم مباحثه کنید، ولی دعوا نکنید، متفرق نشید. این اتحاد و انسجام که این شجره طیبه رو درست کرده، یه جلوه زیباشو تو 40 دیدیم که بشارت دهنده ظهور است. اینا رو از دست ندیم. اینا دستاوردهای انقلاب اسلامی است. اینا تحقق وعده های خدا و پیغمبر خداست که در قرآن فرموده. من یه طرح خدا رو گفتم. خدا فرمود اگر متحد زیر پرچم اسلام و ولایت باشید، هیچ دشمنی بر شما غلبه نمی کند، شما پیروز میدانید. آیه 56 سوره مائده هم اینو میگه: و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، این اتحاد، این انسجام، این همدلی، این اخوت، این برادری، این تعاون و همکاری رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی روزافزون بفرما. خدایا تفرقه و اختلاف رو از جامعه و امت اسلامی دور بفرما. خدایا این امت، این امت و نظام، این ولایت را به ظهور متصل بفرما. خدایا دشمنان این اتحاد، دشمنان این امت، دشمنان این ولایت ریشه‌شون رو ریشه کن بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، رهبر عزیزتر از جانمون رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. امام بزرگوارمون و همه مراجع گذشته رو، همه شهدا و همه ذوی الحقوق ما رو با اولیاءت محشور بفرما. باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان، فرج صاحبمون را برسان. دست ادب رو سینه بگذاریم، سلام میبدیم به ساحت مقدس آقا رسول الله. السلام علیک و صلی الله علیک یا امام الرحمه، یا رحمتا للعالمین، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا. یه اشاره کنم سهم من از توسل باشه. یا رسول الله، یه روز حسین رو در آغوش گرفتید، لبان مبارکتون رو به لبانش گذاشتید، فرمودید حسین منی و انا من حسین. یا رسول الله، به حسب ظاهر جاتون خالی بود، یه نانجیب با چوبی لب و دندان میزد. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به نیت اموات و شهدا و اماممون یه بار دیگه بگو السلام علی،
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدای متعال به همه ما توفیق بده اونجور که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم، زندگی همون رو جوری سامان بدیم که امام معصوم علیه السلام بپسنده. یکی از دستوراتی که به همه ما داده شده و باید مراقبت کنیم، مراقبت از لقممونه. خدای نکرده لقمه حرام همه زندگی آدم رو تحت تأثیر قرار میده. تو روایت هست هر مقدار از بدن این شخص که پرورش یافته ی لقمه حرام باشه مستحق سوختن در عذاب الهیه. خدا به هممون توفیق بده از لقمه حرام و کسب حرام دوری بکنیم. حالا البته این کسب حرام در مورد علمایی که مورد اعتماد مردمن و باید دین مردم رو بهشون بدن مورد تأکید بیشتری قرار گرفته. مراقبت از لقمه شبهناک. امام صادق علیه السلام فرمودند الفقها امناء الرسل، فقها کسانی که علم دین رو میدونند، با روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله آشنا هستند، امناء هستند، امینند. البته تا وقتی که مالم یدخلوف دنیا، تا وقتی که وارد دنیا نشن، دلبسته دنیا نشن. از حضرت پرسیدن آقا جان و ما دخولهم فی دنیا، این که داخل در دنیا نشن یعنی چی؟ حضرت فرمودن اگر که خدای نکرده عالمی تبعیت از حاکم جور بکنه، حاکمی که ظالمه و این عالم برای اینکه دنیا رو به دست بیاره با او همراه بشه، این خیلی خطرناکه. علمای دین همیشه مراقب بودند، در طول تاریخ مراقب بودند، از حاکمان جور دوری می‌کردند، همراه با اونها نمی‌شدند و حرف حق رو می‌زدند. خدا به هممون توفیق بده از مال حرام دوری کنیم و انشاءالله به علمای ما توفیق بده که بتوانند در مسیر نشر معارف اهل بیت خوب عمل بکنند و مورد رضایت حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشند انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عزیز الله خسروی زنجانی که از سوی مرحوم آیت الله العظما بروجردی برای تبلیغ در منطقه آذربایجان ایشون اعزام شده بود توی اون منطقه بره احکام دین رو به مردم بیاموزه، مسائل مردم رو آشنا بکنه. خب عالم تراز منطقه بود و خیلی مورد توجه بود در اون زمان، در زمان طاغوت و حکومت قبل که شاه و حکومت ظلم بر مردم حکومت میکرد، رسم این بود که هر سال یک مبلغی رو از طرف شاه به امام جماعت معتبر و عالم بزرگ شهر هدیه می دادن و اسمش رو هم گذاشته بودن عطای ملوکانه. البته اکثر علمای اون زمان هم قبول نمی کردن زیر بار این عطای ملوکانه نمی رفتن، ولی خب این وسط برخی معدود هم ممکنه که قبول می کردن. آیت الله خسروی زنجانی خود ایشون می فرماید من در مضیقه شدید مالی بودم، خب اوضاع زندگیم سخت بود. روز اول سال اول نماینده حکومت آمد و این پول رو آورد، من نگرفتم، گفتم مطلقا من این پولها توی زندگی من راه نداره و جای نداره و نمیخوام. سال دوم نماینده آورد، من نپذیرفتم. سال سوم بود و همچنان مشکلات مالی من رو اذیت میکرد. مسئول جدیدی برای این کار معرفی کرده بودن، آمد و گفتش که آقا من شنیدم که شما 3 سال هست که این هدیه ملوکانه رو نگرفتید، من چون شما رو خیلی دوست داشتم رفتم رایزنی کردم و کل این پول 3 سال رو با هم براتون آوردم، بپذیرید از من، این هدیه ایست از طرف اعلی حضرت مثلا، حالا به تعبیر خودشون، که برای شما آوردیم. ایشون با عصبانیت فرموده بود که من تا دم مرگ از این پولها نمیگیرم، پاشو برو بیرون. اون آقا گفته بود آقا مگر حرامه؟ ایشون فرمود بله، برای من گرفتن این پول حرامه. 2 مرتبه گفته بود که آه این عطای ملوکانه است، هدیه شاهنشاه مثلا هست، حالا به تعبیری که خودش داره، مگه شاه کافره که پولش حرام باشه؟ شاه هم یه مسلمانیه به شما هدیه داره میده. آیت الله خسروی زرنگی کرده بودن، زیبا جواب داده بودن، فرموده بودن من الان کاری ندارم که شاه کافر هست یا کافر نیست، به این موضوع من کاری ندارم، من رو آیت الله بروجردی فرستاده و من نماینده و تابع او هستم، من برای کار دیگه ای اومدم، من اومدم اینجا تبلیغ دین بکنم، نیومدم پول جمع بکنم، من این پول رو از شاه نمیگیرم. بالاخره اون مسئول رفت. همزمانی که این گفتگو داشت اتفاق میافتاد، یکی از تجار منطقه هم آمده بود پیش من کاری داشت و این گفتگو رو شنید. بعد از اینکه اون آقا رفت، گفت حاج آقا خب چه اشکالی داشت؟ شما این پول رو میگرفتی بعد به طلاب دیگری که گرفتار هستن میبخشیدی و هدیه میدادی، اشکالی نداشت که؟ آیت الله خسروی میگن من برای او مثالی زدم، گفتم به یک موشی گفتند این راهی که هر روز از سوراخ خودت میای بیرون دنبال غذا میگردی، امروز هم برو، منتها این 100 تومان پول رو به تو جایزه میدیم. خب 100 تومان اون موقع پول کلانی بوده در زمانی که ایشون داره این قضیه رو تعریف میکنه، این 100 تومن پولم بهت میدیم. موش بلا فاصله گفت راه به این کوتاهی، قیمت به این زیادی، تازه این راهیه که من هر روز خودم میرم از این لانه بیرون دنبال غذا، برای چی دارن به من پول میدن؟ حتما یه گربه ای در کمین نشسته که میخواد مطمئن بشه من از لانه خودم بیرون میام. ایشون فرموده بود این پول رو که من امروز بگیرم کار به گرفتن این پول تمام نمیشه، فردا باید برم روی منبر و مثلا برای فلانی دعا بکنم و اگر دعا کردم اعوان ظلمه میشم، کسانی که یاری اهل ظلم را دارن میکنن و دعای برای اهل ظلم عرش خدا رو میلرزونه و همه زحمات هم برباد میره. این پولها رو برای رضای خدا به کسی نمیدن، من از این پولها در زندگیم راه نمیدم. با اینکه در مضیقه مالی هست احتمال میده که این پول دین او رو تحت تأثیر قرار بده و یاری حاکم جور و ظلم باشه، هرگز زیر بارش نمیره. خدا کمک کنه به کسانی که در این نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن زحمت میکشن بیمنت تلاش کنن و خدایی نکرده در اموالشون، اموالی که حق الناس باشه، بیت المال باشه، راه پیدا نکنه که اجر همه کارهاشون رو از بین ببره.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار مهربانی که دنیا رو فرصتی برای رسیدن به سعادتی ابدی قرار داد تا از این گذرگاه به قرارگاه آرامش و رضایت حقیقی و همیشگی برسیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چراغا رو روشن میکنیم و پنجره های دلمونو به سمت نسیم با تراوت کلام مردی باز میکنیم که راه های آسمونو بهتر از زمین میشناخت. ما اهالی رادیو معارف به تک تک شما یاران همراه سلام میکنیم و با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
علی، 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 علی.
شاید برای شما هم پیش اومده رو حساب حرف و اعتبار کسی سرمایه‌تون رو وسط بذارین و برای رسیدن به سود بیشتر وارد میدون بشین و آخرش هم یا به سود برسین یا نه. اما تا حالا با خودتون فکر کردین چقدر برای رسیدن به وعده‌های حتمی خدا آستین بالا زدین و قدم برداشتین؟ خیلی وقتا شده که وقتی از کنار یه خونه مجلل رد شدیم یا از یه مهمونی پرزرق و برق برگشتیم، به سهم کممون از نعمتهای دنیا افسوس خوردیم و پاک یادمون رفته که صاحب تمام این نعمتها همون خداییه که با یه نظر و اشاره میتونه ما رو تا همیشه بی نیاز کنه. راستی، بی تعارف و خودمونی، چقدر نعمتهای ابدی خدا رو جدی گرفتیم و برای رسیدن به سود ابدی سرمایه گذاری کردیم. بله عزیزان، ادامه خطبه توحیدی امام علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم در سایسار آفتاب نهج البلاغه ادامه خطبه 108 این کتاب شریف و ماندگار رو خدمت شما بحث میکنیم. مضمون این خطبه بیشتر خطبه توحیدی بود در این قسمت فرازی که پیش رو داریم این هست، می‌فرماید: سبحانک خالقا و معبودا به حسن بلائک عند خلقک خلقت دارا و جعلت فیها معدوبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما و قصورا و انهارا و زروعا و ثمارا. خدای متعال رو تسبیح میگوید و منزه میداند از هر عیب و نقص، خدایی که هم خالق هست و هم معبود. آفرینش در سایه امر الهی صورت گرفته و او شایسته عبادت و بندگی است. خدای خالق و معبود بر اساس آزمونی که نسبت به مردم قرار داده و نتیجه این آزمون یک سرای جاویدان و پر از نعمت و آراسته و مهیا با هر گونه لذائذ و وسایل پذیرایی فراهم کرده، منتها دعوت الهی از زبان پیامبران صورت گرفت. اما مردمی که مخاطب این دعوت آسمانی و الهی هستند، بسیاریشون اعتنایی به این دعوت نمی کنند و دل به محبت دنیا می سپارند و دنبال معصیت و نافرمانی میرن و در نتیجه هم از اون نعمتهای ابدی محروم میشن که هیچ، گرفتار عذاب الهی هم میشن. یک خانه ای رو و سرایی رو که همون سرای ابدی هست خدای متعال خلق کرده، به حسن بلائک عند خلقک، یعنی به سبب آزمون نیک و شایسته‌ای که خدای متعال نزد بندگانش میخواسته بساط امتحان رو بگستره و افراد رو امتحان کنه، یعنی خطاب به خداست: پروردگارا تو خانه ای رو آفریدی و در اون سرای جاوید یک معدوبه و سفره و ضیافت خانه و ضیافتگاهی قرار دادی، از نظر نوشیدنی، خوردنی، همسران زیبا و حورالعین، خدمتکارانی که در بهشت در اون سرا به اهل بهشت خدمت کنند، اینها گوشه ای از جلوه های بهشت هست، اون خانه ابدی که خدای متعال قرار داده. ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، بعد پیامبری رو به عنوان دعوت کننده و فراخواننده به سوی این خانه پرنعمت فرستادی. اما این مردم چیکار کردن؟ فلت داعی عجابو، نه این دعوت کننده رو اجابت کردن و نه در مورد آنچه که تو ترغیبشان کرده اینها از خودشون رغبت نشان دادن، روی آوردند به یک جیفهی، لاشهی، مرداری که تمثیلیست از این دنیا، که با خوردن این مردار و جیفه خودشون رو رسوا کردن و این نتیجه دلبستگی به دنیا و عشق به این سرای ناپایدار هست که چشم دل انسان رو کور میکنه و انسان رو از عاقبت و آخرت محروم و نابینا و بیتوجه میکنه.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدا به هممون رحم کنه و عاقبتامونو به خیر کنه. نمیخوام پشت سر مرده حرف بزنم، اما میگفتم پول به مردم قرض میداد و بهرش هم میگرفت، یعنی عمری کارش همین بوده. مرد همسایه‌مونو میگم که خونش یکی از مجلل‌ترین خونه های کوچه ماست، اما دیروز به رحمت خدا رفت. از کنار درشون که رد شدم، دسته دسته گل بود که میآوردن و به همدیگه تسلیت میگفتن. اما نگاه غریبه ی رهگذر به نظرم خیلی عجیب اومد. معلوم بود که از دوستان و اقوامشون نیست و به عکس درگذشته خیره شده بود. جلو رفت.